داخل حزب محافظه‌کار وی و شمار از مخالفین سیاسی خواهان استعفای وی شدند. تریزا می در حال حاضر برای تشکیل حکومت اقلیت تلاش می‌کند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 دقیقه به وقت کابل شد. من جاوید نعیمی و همکارانم در کمتر از یک ساعت با این مطالب، گزارش ها و برنامه ها با شما خواهیم بود. هیئت شورای ملی با رئیس جمهور اشرف غنی به نمایندگی از اعتراض کننده های کابل دیدار کرده است.
چیزی که نفیزه قوانین افغانستان میگه در اون چوکات رئیس جمهور همیشه همکاری کرده بودن و آلی هم همکاری خود اعلان کردن.
در کنار تلاش ها برای اجماع منطقه‌ای برای تامین صلح در کشور، باید روی دریافت راه‌های حل داخلی نیز توجه شود. پیشنهاد مرکز مطالعات استراتژیک منطقه‌ای. تیم کرکت افغانستان امروز به مصاف تیم کرکت وست اندیز به میدان می رود. گماشتن لویتورنوال پیشین امریکا برای بررسی اتهام‌های وارده بر حکومت قطر، این کار دیروز رسماً از سوی دوحه صورت گرفت. در این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. خواست یک شهروند از جوانان افغان به خاطر ترک کشور.
گفتنی و برای جوانان همی است که وطن خود را ترک نکنند. غریبی همین جا است. اگر خودشان دست به کار شود، همیشه وقت میتواند پول پیدا کنند.
برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست هم در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. در خبرها داشتیم که هیئت شورای ملی برای مذاکره میان حکومت و معترضانی که در مناطق مختلف شهر کابل خیمه تحسن برپا کردند، شام دیروز با رئیس جمهور افغانستان دیدار کرد. این هیئت متشکل از 40 نماینده ولسی جرگه تحت نام حرکت ملی حل بحران فعالیتش را آغاز کرده است. نظیر احمد احمدزی، یک عضو این هیئت، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت همه خواستهای معترضان در ارگ با رئیس جمهور اشرف غنی مطرح شد و برخی تصامیم نیز گرفته شد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
هیئت مذاکره کننده پارلمانی میگوید امروز امکان دارد به اعتراضات پایان داده شوند و خیمه های برپا شده تحسن که به گفته این هیئت مردم عام را با مشکل روبرو نموده برداشته خواهند شد. نظیر احمد احمدزی نایب دوم ولسی جرگه که عضویت این هیئت 40 عضوی شورای ملی را دارد، شام دیروز پس از دیدار با رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور اشرف غنی از شناسایی متخلفین و معرفی آنها به پنجه قانون اطمینان داد. با گفته آقای احمدزی، رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت که خواستهای قانونی اعتراض کنندگان را میپذیرد.
چیزی که نفیزه قوانین افغانستان میگه در اون چوکات رئیس جمهور همیشه همکاری کرده بودن و آلی هم همکاری خود اعلان کردن. کسی مجرم باشه قانون اعظم جیب پاراشاید باید پنچی قانون بکتاره و خواستای غیر قانونی که باشه او خوبای صورت دخول ما نماینده ملت و را قبول نمی کنیم رئیس جمهور خوبای صورت نه.
هیئت مذاکره کننده که پیش از این با اعتراض کنندگان دیدار داشت و خواستهای آنها را جمع‌آوری کرده بود میگوید آنانی که خیمه تحسن برپا کردند خواستار شناسایی و محاکمه آنهایی شدند که در جریان مظاهرات بر معترضین آتش گشودند. بر اساس گزارش ها آنها همچنان بر کناری مشاور امنیت ملی و مسئولان تعدادی از ادارات امنیتی را تقاضا کردند. ضمناً اعتراض کنندگان از حکومت خواسته که در جمع‌آوری خیمه های تحسن در شهر کابل از زور و فشار کار نگیرد. اما نظیر احمد احمدزی، عضو هیئت پارلمانی حرکت ملی حل بحران، گفت برپا کردن خیمه ها در محلات مختلف شهر که برای مردم مزاحمت ایجاد کرده مخالف قانون است. آقای احمدزی که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت آنها امروز یکشنبه یک بار دیگر با معترضین صحبت میکنند و تاکید کرد که از سوی اعتراض کنندگان نیز اطمینان داده شده که امروز این مشکل حل می شود و خیمه های تحسن برداشته خواهند شد.
بانی ما در افغانستان و نه مسجد نه جنازه و نه خیمه تحسن این جا رو نمی شناسه. در دنی حالات در شهر مشکلاتی با کل ملت رو برو کدن این غیر قانونی هستن. جای تحسن معلوم می باشه، یک پارک می باشه، یک به جای می باشه که به دلال دیگه شهادی هم نمی رسه. اولین این غیر قانونی هستن، ما برشان گفتیم که از اینجا باید خیمه خود بست کنه، دیگه خانه ملت در خدمتشان هستن، چیزی که قانونی پاسدارشان هستن، ما امرایشان هستم.
پس از حملات مرگبار هفته گذشته و به خشونت گراییدن مظاهرات، شماری از افراد اعتراضات را تحت نام جنبش رستاخیز تغییر برا انداخته، خیمه های تحسن را در نقاط مختلف شهر کابل برپا کردند. آنها گفتند تا زمانی که خواستهایشان برآورده نشوند به این تحسنشان ادامه می دهند. شماری از شهریان کابل شکایت می کنند که این خیمه ها امور روزمره آنها را مختل ساخته است. از سوی دیگر ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی از ابتکار شورای ملی مبنی بر ایجاد هیئت پارلمانی حرکت ملی برای حل بحران استقبال کرده و عبدالله عبدالله رئیس اجراییه در دیدار با این هیئت خواهان حل هرچه زودتر بحران شده است. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که این هیئت در دیدار دیروزی با عبدالله عبدالله از وی خواست تا در بهبود وضعیت امنیتی اقدام لازم کند. عبدالله عبدالله به اعضای این هیئت اطمینان داد که اعتراض حق مردم است، حکومت هر گونه تخطی بر ضد اعتراضات را به طور جدی بررسی می کند.
برنامه حقیقت چیست؟ پس از این روزهای شنبه در برنامه پنج عصر و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
بله، برنامه حقیقت چیست؟ در نیمه دوم این ساعت پس از برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. حالا ساعت 9:15 دقیقه به وقت کابل شد. گزارش ها را ادامه می دهیم. مرکز مطالعات استراتژیک منطقه افغانستان می گوید در کنار تلاش ها برای اجماع منطقه ای برای تامین صلح در کشور باید روی دریافت رای حل نیز توجه شود. رئیس این مرکز در صحبت با رادیو آزادی این را در اشاره به موضع‌گیری رئیس جمهور اشرف غنی مبنی بر تاکید روی مبارزه مشترک کشورهای منطقه در برابر تروریسم در نشست سازمان همکاری های شانگهای گفت. اما هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان چگونگی پالیسی خارجی رئیس جمهور غنی را در این مورد مؤثر می داند. گزارش دیگر هم داریم و سپس صحبت با معاون کرکت بورد افغانستان در مورد مسابقه که قرار است امروز میان تیم‌های افغانستان و همچنان تیم وست اندیز صورت گیرد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان فعالیت اتاق مشترک تجارت و صنایع کشور را با امریکا برای رشد اقتصاد و تجارت افغانستان مؤثر می‌داند. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی دیروز گفت بانک افغانستان با امریکا داد و ستاد تجارتی کمی دارد، اما کارکردهای اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان امریکا در بخش سرمایه گذاری های مشترک مؤثر واقع شده است. از سوی هم شمار از کارشناسان اقتصادی تاکید می‌ورزند که هر آنچه در نشست های مشترک اقتصادی میان افغانستان امریکا تصمیم گرفته می شود باید عملی هم شود. فرشته ندا از کابل جزئیات می دهد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید فعالیت اتاق مشترک تجارت و صنایع این کشور با آمریکا در بخش رشد سرمایه‌گذاری، اعتمادسازی و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها مؤثر است. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اتاق تجارت و صنایع مشترک افغانستان و آمریکا همساله کنفرانس توسل تجارتی را در آمریکا دایر می‌کند که در آن روی مسائل مهم اقتصادی بحث صورت می‌گیرد.
اتاق مشترک افغانستان امریکا در فعالیت داره و همیشه سالانه ما کنفرانس های توسل تجارتی را در امریکا برگزار میکنیم که تا به 11 کنفرانس توسل تجارتی را هم ما برگزار کردیم. عموما رابط با امریکا در بخش رشد سرمایه گذاری، اعتماد سازی، تشویق سرمایه گذاری مشخصا امی اتاق بسیار جد موثر واقع شده.
آقای پسرلای میگوید بانک افغانستان با امریکا به خاطر طول راه داد و ستد تجارتی کم دارد، اما در بخش سرمایه گذاری های مشترک کارهای زیاده صورت گرفته است. به گفته آقای پسرلای در حال حاضر تاجران افغان در بخش های مختلف در ایالات متحده امریکا سرمایه گذاری کردند و امریکا هم در بخش های تطبیق پروژه هایی که به سکتور خصوصی ارتباط دارد کارهای موثر انجام داده است. بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، همکنون افغانستان با هند، ایران، تاجیکستان و پاکستان اتاقهای مشترک تجارت دارد. مسئولان اتاق و تجارت صنایع افغانستان میگوید که این اتاق مشترک از سال 2005 میلادی بدین سو به فعالیت آغاز کرده است. از سوی هم شماری از کارشناسان اقتصادی فعالیت اتاق مشترک تجارت صنایع افغانستان با آمریکا را موثر دانسته، اما میگویند که باید تصامیمی که در کنفرانس های مشترک میان دو کشور گرفته می شود عملی گردد. عبدالقادر جیلانی یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ایجاد همچو اتاق مشترک بین امریکا و افغانستان ما استقبال میکنیم که یا میتونه که مؤثر تمام شود، در صورتی که مجالس ازی، در صورتی که امی فیصله های ازی، تصامیم ازی تطبیق شود. ما تا جایی که شاهد بودیم و شاهد هستیم، چیزی تصامیمی که در این اتاق گرفته میشه او عملی نمیشه که باید عملی شود.
آقای جیلانی تاکید میکند اگر صلح در افغانستان تامین گردد و تصامیم نشست های مشترک میان دو کشور تطبیق شود، افغانستان از لحاظ اقتصادی خودکفا شده و زمینه های کاری برای هزاران افغان نیز مساعد خواهد شد.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز به مساف تیم کرکت وست اندیز به میدان می رود. این سلسله از رقابت های پینج اووره میان تیم های دو کشور تحت سرپرستی شورای بین المللی کرکت برگزار شده. تیم وست اندیز در سلسله بازی های 20 اووره تیم کرکت افغانستان را شکست داد، اما در مقابل در بازی نخست پینج اووره روز جمعه تیم ملی کرکت افغانستان برنده شد. مقیم نایب در این مورد با عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان صحبت کرده و نخست از وی در مورد اهمیت مسابقه امروزی پرسیده است. آقای فضلی میگوید:
اگر ما بتانیم چی مسابقه را برنده شویم، ای به ایمان که ما میتانیم چی مسیری د پیجاورا را به نام خود کنیم. چون باز یک بازی میمانه از اورم استندیز برنده شوه، پروای نداره چون سیریز به نام خود میکنم. اما چیزی که برای ما مهم بود بازی پیجاورا بود که دو ماشاءالله بچه نسی ما و شما یک استعداد خاص نشان داد، خصوصا رشید خان. ما امیدوار هستیم که این بازی هم یک بازی خوب برگزار کنیم.
یعنی مسابقات سلسله کدام مسابقات است؟ یعنی به کدام سلسله این مسابقات دوام داره؟
بین افغانستان و وست اندیز یک سریزی بین المللی است، چوکات شورای بین المللی. البته این تفاهم دو کشور بود، بین افغانستان و وست اندیز 2016 یعنی قرارداد بین دو کشور به تفاهم رسیده بود، اما آقای سینه در 2017 مای جنوری شد، جون شد. دیگه این مسابقات فقط بین دو کشور یک سریز است، بین افغانستان و وست اندیز.
این مسابقات 50 اووره و 20 اووره است، همونطور است؟
بله بله، سریز 20 اووره. بدبختانه شما 3-0 باختیم، اما سریز 50 اووره هم دو بازی است. بازی اولشان برگزار شد به نام افغانستان، صد بازی دوم که امروز برگزار میشه.
بازی سیوم چه وقت برگزار میشه فضلی صاحب؟
تاریخ 14 بخیر.
موفقیت شما در این مسابقات که وست اندیز شما ببرین، چی امتیاز را به دست میارین؟
شما میفهمید که شورای بین المللی کرکت یک چیزی داره به نام رینکینگ یا درجه بندی. افغانستان الان فعلا در نهم و دهم مقام قرار داره، به خصوصا کالی مثلا ما پری روز عریضه خود برای عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت رسما تسلیم کردیم. نو ان شاء الله ما امیدوار هستیم که در اجلاس که برگزار میشه از طرف شورای بین المللی همی پرفارمنس یا استعداد تیم افغانستان هم در نظر میگیره. ما چه رقم میتونیم با مصر یک کشور شکست بدیم و عضویت دائمی شورای بین المللی را داره؟ دو دفعه جام جهانی 20 اووره را نام خود کرده، دو دفعه جام جهانی 50 اووره را از آن خود کرده با مصر یک کشور در کشور خودشان. نو هیچ چیز بسیار تاثیر مثبت میکنه سر اداره کرکت بورد افغانستان، سر تیم افغانستان، چه افغانستان واقعا هم عالی استعداد یزیر داره که عضویت دائمی شورای بین المللی را به دست بیاره.
عزیز الله فضلی معاون اول کرکت بورد افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. امید مرزبان تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه اینترنتی در دیپلمات گزارش نوشته که عنوان آن است: آیا افغانستان به دنبال دوستی مجدد با پاکستان است؟ در آغاز این گزارش به ناآرامی های اخیر کابل و به انفجاری که بیش از 150 کشته و 300 زخمی به جا گذاشت اشاره شده است. نویسنده این مقاله باور دارد که با توجه به این رویدادها و افزایش سریع ناامنی ها در افغانستان، ممکن است رهبران این کشور برای جلب حمایت پاکستان به اسلام آباد مراجعه کنند. نویسنده به سخنان رئیس جمهور اشرف غنی در نشست سازمان همکاری های شانگهای اشاره کرده است. به نوشته ایده دیپلمات، رئیس جمهور غنی با وجود انتقاد بالای پاکستان، این را هم گفت که افغانستان می داند که پاکستان منافع مشروع امنیتی در منطقه دارد و ما تضمین های مناسب از بی‌طرف بودن خود را ارائه کرده ایم. البته که این سخنان را غنی در ارتباط با نگرانی پاکستان از نفوذ هند در افغانستان گفت. با باور نویسنده این گزارش نشریه ایده دیپلمات، به نفع پاکستان است که غنی کنترل حکومت خود در کابل را حفظ کند، زیرا در غیر آن احتمال آن وجود دارد که مهره های ضد پاکستانی فضای سیاسی بیشتر در افغانستان به دست آورند. در پایان نویسنده پیشنهاد کرده می نویسد در صورتی که حکومت افغانستان دنبال یک متحد در پاکستان می گردد، اسلام آباد باید پاسخ مثبت دهد، در غیر آن به سود پاکستان نخواهد بود. و اما نشریه بریتانیایی دیلی میل در گزارش از عملکرد خوب راشد خان کرکتباز تیم ملی افغانستان ستایش کرده است. این گزارش به مسابقه یک روزه کرکت بین افغانستان و وست‌اندیز تمرکز دارد که صبح زود دیروز برگزار شده بود. در این بازی افغانستان توانست با تفاوت 63 رنز حریف میزبان خود را شکست دهد. به نوشته دیلی میل، در این بازی راشد خان قهرمان افغانستان بود، زیرا 7 بازیکن تیم وست‌اندیز را از بازی اخراج کرد. و همین بازی نشریه هندوستان تایمز هم نگاهی انداخته و می نویسد که راشد خان صف بتسمن های تیم وست‌اندیز را ویران کرد. روزنامه می نویسد راشد خان در یک نمایش خارق العاده 7 بازیکن وست‌اندیز را از بازی اخراج کرد و کشورش را با تفاوت 63 رنز به پیروزی رساند. هندوستان تایمز به نقل از راشد خان نوشته که گفته است در این بازی به خاطر مردم افغانستان که در هفته گذشته خیلی ها متاثر شدند، به طور خاص کوشش کرده است.
ساعت 9:25 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت قطر برای رفع تحریم های اتهام های وارد البته از سوی ایالات متحده و برخی از کشورهای عربی، لوی تورنوال سابق امریکا را رسما به حیث وکیل مدافعش گماشته است. امریکا و شمار از کشورهای عربی بر قطر اتهام وارد کردند که تروریسم را تمویل و از آن حمایت میکند. قطر برای انجام این وظیفه که 90 روز را در بر میگیرد، برای لوی تورنوال پیشین امریکا 2.5 میلیون دلار میپردازد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکنند.
حکومت قطر میگوید به شرکت حقوقی جان اشکروفت لوی تورنوال سابق امریکا 2.5 میلیون دلار میپردازد و از او میخواهد تا در بررسی اتهامات حمایت و تمویل تروریسم با این کشور کمک کند. جان اشکروفت 90 روز با حکومت قطر کار خواهد کرد. حکومت قطر می خواهد که تلاش های خود را در مبارزه با تروریسم ثابت کند و مشخص سازد که مطابق به قوانین مالی بین‌المللی و اصول و مقررات وزارت خزانه امریکا فعالیت کرده است. دفتر حقوقی جان اشکروفت روز جمعه یادداشتی را در این مورد به وزارت عدلیه امریکا ارائه کرده است. دفتر جان اشکروفت گفته که آنها برای مقابله با تروریسم پیشینه قطر پلانها و دستاوردهای این کشور را بررسی می کند. برنامه ها و سیستم مقابله با این بحران را ایجاد نموده و با حکومت قطر در ارتباط به امور مطبوعاتی کار خواهد نمود. عربستان سعودی، امارات متحده عرب، مصر و بحرین هفته پیش روابط خود را با قطر قطع و این کشور را متهم کردند که از تروریسم حمایت می کند و با گروه های افراطی کمک مالی می نماید. اما حکومت قطر این ادعا را رد کرده است. عربستان سعودی و کشورهای متحد آن روز جمعه فهرست افراد و نهادهای تروریستی را به نشر رساند که قطر با آنها کمک می کند. همزمان با این، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز جمعه از قطر خواست تا کمک به تروریسم را قطع کند. آقای ترامپ که در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت قطر با تروریستان به سطح بلند کمک می نماید.
We have to stop the funding of terrorism.
ما باید تمویل تروریسم را پایان دهیم. ما فیصله کردیم که زمان آن فرا رسیده تا از قطر بخواهیم که به این کمک خود خاتمه دهد. آنها باید تمویل تروریستان و ایدئولوژی افرادگرایی را پایان دهند. عربستان سعودی از این اظهارات رئیس جمهور دونالد ترامپ ستایش کرد. مسکو برای حل این بحران خواهان مذاکره و گفتگو شده است. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه دیروز ابراز امیدواری کرد که اختلافات میان این کشورهای اسلامی تا آمدن عید فطر از طریق گفتگو حل شوند.
رنگ های زندگی.
خب در آغاز خود معرفی کنین.
اسم من همایون است، از ولایت قندوز هستم، در ولایت کابل مشغول یک کار هستم. کار ما برگر است، برگر فلافل. سه نوع است برگر. برگر خالص است، خالص فلافل است و برگر همراه فلافل. این اصلی از عربستان است، بعدن ایران ایره چیز کردن، جور کردن، بعدن در افغانستان چیز شده، رواج شده.
روز چند نانه برگر سودا میکنی؟
روزانه مثلا 100 تا یا کنیم 100 تا سودا میکنیم.
چطور از باز خریدارایتان مردم کدام نوش زیاد خوش میکنن؟
مردم بسیاری در ناشتا خوش میکنن، چون که همراه ناشتا بسیار خوب است، خوبش هم مقبول تر میه.
موادش باز از کجا به دست میاری؟
موادش خود ما میسازیم.
در خانه میسازی؟
بله.
چند نفر همراه کمک میکنه در این کار؟
همراه از این کار دو نفر هستیم، همراه ماشین میکشه میشه. بعدن باز مرچ، تخم، نخود از ماشین میکشیم، مار دمراش گد میکنیم، صبح که میسازه میشه برای سوار صبح یخچال میمونیم سر.
یک برگر چند تمام میشه و چند مفروشی باز؟
یک برگر به ما سیر پا تمام میشه، 40 مفروشیم، باز کسا از 50 میتن.
اینجا که میبینیم در کراچیگک در گوشه سرک هستی، باز کس آزارت نمیده که برو استاد نکو دیگه؟
باز وقتا مربوط اوزه نو میشه و عمر جنایی میاد، باز وقتا آزار میده، مثلا برو گوشه استاد که باز وقتا خط سیر که باشه همچنان آزار میده.
کسایی که از افغانستان میرن مهاجر میشن بیرون جوانا، یعنی خودت هم جوان هستی، چه کار میکنی، روزگارت میچله، چی گفتنی داری بر اونا که چی کنن، وطن خود ترک کنن نکنن؟
گفتنی من برای جوان ها همی هست که وطن خود را ترک نکنن. غریبی همینجا هست، اگر خودشان دست به کار شود همیشه وقت میتونن پول پیدا کنن، نروند در ملک مردم به درد نمیخورد.
بسیار زیاد تشکر.
سلامت جانتون.
تشکر از شما هم که با رادیو آزادی امراه هستید و ما را مشنوید. حالا ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. مقام های امریکایی تایید میکنند که یک سرباز کماندوی افغان در ولسوالی چین ننگرهار بر اساکر امریکایی آتش گشوده و سه سربازان کشور را کشته است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز به خبرنگاران گفت این حمله انگام رخ داد که نیروهای امنیتی افغان امریکایی مشغول انجام یک عملیات مشترک بودند. هیئت شورای ملی که در مذاکرات حکومت و معترضان کابل میانجیگری میکند میگوید امروز خیمه های تحسن در پایتخت برداشته خواهند شد. نظیر احمد احمدزی نایب دوم ولسی جرگو و عضو هیئت شورای ملی به نام حرکت ملی حل بحران برای رادیو آزادی گفت دیشب هیئت شورا همه خواستهای معترضان را در دیدار با رئیس جمهور در میان گذاشت. تیم کرکت افغانستان امروز برای اجرای یک مسابقه پنج اووره به مساف تیم کرکت وست اندیز می رود. این سلسله از رقابت های پنج اووره میان تیم های دو کشور تحت سرپرستی شورای بین المللی کرکت برگزار شده است. وزیر استخبارات ایران میگوید طرح اصلی حملات انتحاری روز چهارشنبه در تهران از سوی نیروهای امنیتی این کشور کشته شده است. یک محکمه پاکستان تیمور رضا را به اتهام اهانت به اسلام به اعدام محکوم کرده است. تیمور رضا که شیعه مذهب است با نشر معلومات در صفحه فیسبوکش ظاهراً به دین اسلام اهانت کرده و به این خاطر از سوی محکمه مجرم دانسته شده است. شهروندان فرانسه امروز در دور نخست انتخابات پارلمانی آن کشور رأی می‌دهند. نزدیک به 7900 تن در انتخابات پارلمانی فرانسه نامزد هستند که برای احراز 577 کرسی پارلمان رقابت می‌کنند. و دفتر صدر اعظم بریتانیا میگوید حزب وحدت دموکراتیک آیرلند شمالی توافق کرده که در پلان تشکیل یک حکومت اقلیت با حزب محافظه‌کار تریزا می شرکت میکنند. این بود سرخط خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. سپاسگزار هستم از همراهی هر یک شما در این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما، نخست هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان عزیز، درود بر شما. امید میکنم که در پناه خداوند متعال باشید. آیا پیشرفت های تکنولوژی امروز باعث عدم تمرکز یا اوشبرکی جوانان و دانش آموزان شده؟ آیا استفاده موبایل در ساعات درسی برای یک محصل ضروری است؟ بسیاری اوقات این سوال به ذهن آدم خطور می کند که آیا در شرایط کنونی بدون استفاده از سایت های اجتماعی و موبایل ممکن است؟ در برنامه این هفته روی همین موضوع بحث می کنیم. اکثریت مردم به این باور هستند که داشتن موبایل در شرایط نابسامان کشور نزد هر فرد لازمی و ضروری می باشد. اما در بعض مواقع اگر از موبایل استفاده درست و مثبت صورت نگیرد، مشکل ساز می شود. به طور مثال، استفاده از موبایل در مکاتب و پوهنتون‌ها در اوقات درسی باعث مزاحمت، اخلال و مخشوش ساختن فکر محصل و متعلم می شود. مورینا، یکی از محصلین، می گوید که در هنگام نوت گرفتن دقیقه به دقیقه برای همصنفی هایم زنگ می آید و با رفت و آمدشان تمام درس را اخلال می کنند.
وقتی که زنگ میاد برشان، وقتی بیرون میرن، می مسئولین مجبور میشه که طرف از اونا ببینه و پس باز که داخل سن برگشت میکنن داخل سن میان و باز هم مزاحمت میشه. همینجاست که درس اخلال میشه که مسئول نمیتونه که درس به درستی بگیره و همچنان خودشان درس نمیخونه و دیگران هم مزاحمت میکنن که کلانترین زیاد وقت هم به مسئول است هم به کسی که مزاحمت میکنه به درس موبایل مصروف میباشه و اونا همچنان.
بعضی از محصلین به جای نوت گرفتن مصروف موبایل خود هستند. محمد، استاد حقوق و علوم سیاسی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی میگوید که یکی از مشکلات اساسی استادان با محصلین این است که شمار آنان فرهنگ استفاده از موبایل را نمی‌دانند.
در مورد مشکلات که ما با محصلین فعلا باش مواجه هستیم این است که اکثرا محصلین گرامی ما امو نظم و دیسپلین صنف رعایت نمی کنن. وقتی که استاد در صرف می آید به خاطر تدریس که از او یک چیز را بیاموزن، ولی متاسفانه اینطور دیده میشه که اونا مصروف موبایل های خود زیاد هستن و به درس توجه نمی کنن. و مشکل حساسی در کجا هستی که بعضی ها خواهان عزیزن که باید از فضای صنف آزاد باشد، دموکراسی رعایت شود، ولی از دموکراسی سوء استفاده صورت میگیره. اینا به جای از این که آمدن به درس توجه داشته باشند، برعکس به موبایل خود مصروف می باشند، فیسبوک های خود آواز می کنند.
از فارغ پوهنتون تعلیم و تربیه می پرسیم که آیا با وجود آمدن موبایل و پیشرفت های تکنولوژی باعث عدم تمرکز فکری بین محصلین شده؟ سمیرا در پاسخ چنین می گوید.
ما در قرن 21 زندگی میکنیم و می تکنولوژی باعث شده که ما قدر پیشرفت بکنیم، ولی هر آن چیز دو جنبه داره، جنبه مثبت جنبه منفی. اگر ما به طرف جنبه منفیش فکر بکنیم و به طرف جنبه منفیش بریم، ما منحرف میشیم از راه، ولی اگر ما به جنبه مثبتش فکر بکنیم، ما را بسیار سطح دانایی و دانش ما را بسیار بالا میبره. بنا جوانان بفهمه باید و تایم خود چه قسم منیج بکنن که در کدام ساعت در چی وقت چه قسم از تکنولوژی استفاده بکنن. یک مسئله دیگه هم از تکنولوژی جوان ها باید قسم استفاده بکنن در زمان که وقتی که با پنتون میرن، پیش از اینکه استاد مثلا در صنف میاین اینا درس خود ببینن. اگرچه بعض از جوان ها ما میفهمم در خانه مرور میکنن از موضوعی که فردا اونا درس دارن یا امروز درس دارن، یعنی آگاهی دارن، ولی بعض از جوانای ما است که اصلا آگاهی ندارن که گذشته چی خوانده بودن و حال چی میخوانن. بنان این خوب است که اونا اگر فرصت پیدا نمیکنن در خانه که چپتر خود باز بکنن و در رابطه با درس خود یک آمادگی بگیرن، زمانی که در صف میرن پیش از اینکه استاد میزمو فرصت خود استفاده بکنن، اینترنت سرچ بکنن که کدام موضوع هست و چقدر آمادگی میتونن برش بگیرن تا اینکه بتونه یک هماهنگی بین درس خود ایجاد بکنن.
بعض از جوانان به حد وابسته به تلفن همراه یا موبایل شدند که کمتر نشست و برخاست با نزدیکان، اعضای خانواده و نه توجه به درس دارند. یلدا محاصله پوهنزه کمپیوتر ساینس برای هم دوره های خود چنین توصیه می کند.
خب به نظر ما این به ضرر خودشون تمام میشه. تمام مسئولین زمانی که داخل سن میه طبعا همون یک ساعت یا دو ساعت که داخل پنتون میه طبعا همگی میفهمن که یعنی درس دارن یا دستن فستن، باید هم که همگی را درک بکنن و مزاحم مسئولین نشن، برشون زنگیشون نزنن و مسئولین هم باید که این نزاکت هم مراد بکنن و در همون یک ساعت یا دو ساعت که داخل سن فستن باید که متوجه درس باشن و از مصرف تلفن و دیگه موضوعات یا صفحه اجتماعی نباید باشن در وقت درس. این یک چیز بسیار عام است در بین در پانتونا و زمانی که استاد تدریس میکنه زیادتر شاگردا این مصرف موبایل میباشن.
چرا اکثریت دانش آموزان وقتی که در صنف میباشند متوجه درس و لکچر استاد نمیشوند، یعنی تمرکز بالای درس ندارند؟ علت را از ضیاءالحق شمس استاد روانشناسی جویا میشوی.
زدیر استادانم پیزنم، دیر زکون کم پیزنم.
من تعداد زیادی از استادان و محصلان را دیدم که بسیار به طریقه خوب سوال و موضوع را به بهترین شکل بیان میکنند، اما استاد به صورت درست نمیتواند پاسخ بگوید. اینجاست که تمرکز در صنف از بین میرود. یا برعکس، اکثریت استادان دانش عالی یا علم دارند، اما موضوع را خوبتر بیان کرده نمیتوانند و تمرکز ایجاد نمیشود. این همه موارد بیان استاد، تمام عناصر خارجی محیط و ماحول باید قسم عیار شود تا ایجاد تمرکز شود. یک موضوع را میخواهم اشاره کنم که این یک مشکل شخصی نیست. تا که یک فضای آرام نباشد، هیچ کس نمیتواند که تمرکز فکری داشته باشد. اگر این مسئله را بخواهیم به شکل مطرح کنیم که امروز چگونه بیاموزیم، این عدم ایجاد تعادل در فکر میکند و باعث پراگندگی ذهنی میشود. ما در پوهنتون‌ها یک جای استاندارد نداریم. بنابراین این همه باعث عدم تمرکز میشود.
تمرکز دلری کول و نامتمرکز که دو لپاره زمینه دیو چپیرال ده.
شماره از محصلین میگویند زمانی که استاد صنف را به صورت درست کنترل کردن نتواند، محصل هم از فرصت استفاده کرده مصروف موبایل های خود می شوند. بیایید با هم در این رابطه از فرید احمدی، یکی از استادان پوهنزه کمپیوتر ساینس بشنویم.
البته رشته آموزش دنیای امروزی فعلا بیشتر از اینکه استاد بتونه صنف منیج کنه، بیشتر از اینکه استاد بتونه مسئله برسانه، بیشتر آموزش دنیای امروزی به شکل سلف استادی است، یعنی خود آموز. اگر واقعا خود یک محصل خود به کار نپرسته، شما او را اگر بین کتابم جابجا کنین با هم میگپه خواهد زدن. این یکی از مشکل عمده است یا طرز فکر است که محصلین دارن، بناهای مختلف برای خود میسازن که درس نیست، این نیست، این نیست، این نیست بناهای و خود به این دلایل میخواین از اون مشکل بگریزن. اما اگر بخواین واقعا درس بخواین، من فکر کنم هر استادی که اونجا میآید تعیین میشه صف پنتون از صف اداره رهبری یک پنتون، شاید استاد باشه که بهتر از محصلین دو کلمه را بفهمه و بتونه محصلین اونجا برسانه یا بتونه محصلین تدریس کنه. به نظر من این بناهای است تا حد داره، بناهای است که محصلین میسازه و میخواین یک رای گریز برای خود بسازن.
وزارت معارف به خاطر جلب توجه شاگردان به دروس بس از قوانین را وضع کرده. یکی از این قوانین این است که هیچ شاگردی اجازه آوردن موبایل به مکتب را ندارد. پس اگر زمانی برای یک شاگرد در بیرون از منزل اتفاق می‌افتد، شاگرد چگونه به فامیل خود اطلاع بدهد و یا پدر و مادر چگونه از احوال اولاد خود با خبر شود؟ به دریافت پاسخ به این سوال سر زدیم به یکی از مکاتب شهر کابل. در این زمینه پروین، یکی از معلمین، برای ما چنین گفت:
صنف 11 و 12 ما کار میکنن و بیرون بعد از وقت موبایلشان میگیریم، دادون در روز تلاشی میکنه، انضباط است، نوکری وال است، تلفنشان میگیره، باز بعد از ساعت که آخر رخصتی شد پس موبایلشان پرشان تسلیم میکنه. ما با خاطر موبایل اجازه نمیتیم که فکرشان سن موبایل میشه و درس خوبیت نمیگیره. موبایل از دان دروازه ما جمع میکنیم. هیچ شاگرد در داخل صنف اجازه نداره که با موبایل داخل شه. ما کلگی یک شورت مکمل شاگرد میگیریم که نمره تلفن با او درج است. اگر کدام گپ میشه یا چی میشه ما با اون نمره تلفن با فامیلایشان با تماس میشیم و پیش هر شاگرد نمره تلفن مدیر مکتب، معاون مکتب و نگران ها در پیش فامیلای شاگرد ها است. اگر با مشکل مواجه میشن یا چی میشن تلفن میکنه بر ما، مشکلشان حل میشه.
تمرکز ذهنی به درس و تدریس معلم سبب بهتر میشود و در عدم آن تدریس استاد به هوا میرود. چگونه میتوانیم که تمرکز بالای درس های خود داشته باشیم؟ باز هم از زیاد الحق شمس مشنویم.
دو کسانو ترمنز یا دو کسانو ترمنز اړیکه
مفاهمه بین دو یا چند شخص اگر به شکل مستقیم باشد می تواند که باعث ایجاد تمرکز شود. بعضی اوقات تمرکز این معنی را می دهد که شخص اصلی موضوع را درک کرده باشد و یا نسبتاً آمادگی ذهنی داشته باشد و متوجه نکات می شویم که استاد به آن اشاره می کند. این را هم تمرکز فکری می گویند. در اینجا باز هم سه اصل دیگر وجود دارد. اصل اول موضوعی است، اصل روشی و دیگر آن هدف می باشد. اشخاص هدفمند توجه اصلی آن روی هدف می باشد تا به آن برسد. اکثرا موضوع درس جالب می باشد و به بسیار آسانی می تواند که تمرکز ایجاد کند و گام سوم آن روش و میتود است، یعنی محصل میتود خاص خود را داشته باشد، شخصیت خود را بشناسد و خود را عیار نماید و استاد هم زمان تدریس باید یک میتود خاص داشته باشد تا زمینه افهام و تفهیم ایجاد شود.
هم زمینه مسایده تمرکز نپاره.
بله جوانان عزیز، دوران محصلی یکی از دوره های آموزش و کسب رشته مورد نظری یک فرد می باشد. در این زمان هر جوان کوشا باشد تا از این فرصت و امکانات به وجه احسن استفاده نماید و استفاده از تکنولوژی به خصوص موبایل جایگاه خاص خود را دارد و کاربرد آن در حوزه تدریس کار است ناشایست. خب جوانان عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک امانت می‌گذارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
در روزهای اخیر کابل گواهی حوادث مرگبار بود که با واکنش و نگرانی‌های تند شهروندان روبرو شد. حتی در پیان اعتراضات گسترده بر ضد عاملان این حملات و کسانی که در جلوگیری آن کوتاه آمده صورت گرفت، به دنبال آن خیمه‌های تحسن در شهر کابل برافراشته شد و معترضان تا کنون به اعتراضهایشان ادامه دادند. اینکه تدابیر پلیس کابل پیش از وقوع رویدادهای تروریستی چگونه بوده است و مشکل اساسی در کجاست و چرا، چگونه و از کدام راه‌ها موترهای مملو از مواد انفجاری وارد شهر کابل می‌شوند، در این برنامه حقیقت چیست با آن پرداختیم. در این برنامه حسن شاه فروغ قمندان امنی شهر کابل را با خود داریم.
تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. در چند روز اخیر در شهر کابل حملات مرگبار و خونین صورت گرفت. فعلا بررسی های شما چی را نشان میده؟ تهدیدات امنیتی در کابل در کدام سطح قرار داره؟
با وجودی که امر رقمی که شما گفتین یکی دو حادثه بسیار بد و ناگوار اتفاق افتاد، بدبختانه که خوب اتفاق افتاد چون ما با دشمن مواجه هستیم، دشمن مثال خطرناک. یک بخش از اتفاقات که بعد از حادثه اول افتاد ناشی از این بود که ما هشدارهای خود دادن، تعدادات بسیار بلند بود، خبر کردیم و تدابیرم گرفته شد. یکی چطور واقعی دوم رخ داده هنوز زیر بررسی است. هیئت تعیین شده در سطح بسیار بالا قضا را بررسی میکنند، انشاءالله که علل عواملش و انگیزه های زیر که چطور صورت گرفته این بعداً روشن خواهد شد.
شما گفتین که تهدیدات وجود داشت و شما معلومات در اختیار داشتین. در صورتی که معلومات هم در اختیار داشتین، پس چطور برای جلوگیریش اقدام نکردین؟
تهدیدات وجود داشت. ما به اطلاع مردم هم رسانیدیم، تدابیر هم بسیار جدی اتخاذ کردیم. مثلا وظیفه پلیس تامین امنیت بود از خود خانه ازدیار سیب کردون جا امنیت کردیم، امنیت را را گرفتیم، امنیت جنازه را گرفتیم، تا بسر ادیره امنیت را گرفتیم. قبل از اینکه اونجا جنازه را ببرن ساحه را تطهیر کردیم، پاک کردیم، تسلیم کردیم و بعد از او خودی از یا مسئولیت و ساحه را گرفتن و ارگان های دیگه ای که مسئول تامین امنیت و ساحه بودن گفتم. علت دری است که اصلا چون اونجا تراکم مردم بسیار زیاد، ازدحام بسیار زیاد، کسایی که سر از وار رش آوردن و یک ما شما یک فرهنگ بسیار بد دیگه داریم که اکثر کسای ما به تلاشی و به قانون تن در نمیتن. توجه هستین که میان با سرزوری میان و داخل میشن با موتر و با وسایط ایگپا یک تورست ها چطور داخل چند در اونجا ای هم ایجاب تحقیق و بررسی را میکنن، زیر بررسی هست. یک تای از یا زنده دستگیر شده محل واقعه و فعلا زیر تحقیق و بررسی قرار داره، هم ایجاب تحقیقی بیشتر میکنه.
شما هم گفتین که یک نفرشون بازداشت شده، تحقیقاتی که از اونا کردین اینا چگونه تانستن به اوجا خدا برسانن؟
خب شما بهتر میدونید که تحقیق چنین قضایای وظیفه پلیس نیست. وقتی که پلیس میگیره ایره به ارگانهای مسئول میسپاره و او تحقیقات سری است و تحقیقات تا زمانی که به نتایج کلی نرسن از طرف ارگانهای مربوطه او چی نمیشه، افشا نمیشه، به خاطر که مصر رشته را گم نکرده باشن تحقیقات به دست ما نیست، ولی تحقیقات جدیان داره.
خواندن صاحب، در مورد حمله که در وزیر اکبر خان صورت گرفت در چرای زنبق، در قسمت میخوای مشخصا پرسان میکنم که در قسمت جلوگیری اطلاعات اولی چرا اقدام صورت نگرفته؟
دشمن در اینجا واقعا یک تکتیک بسیار خاص را به کار برد و اما شما دیدین که برای اولین بار شاید در تاریخ کل دنیا باشه با در خود افغانستان که مثلا موتری که فاضلاب و میکشه از این نوع وسایط استفاده صورت بگیره و هیچ گونه پلیس هیچ گونه اطلاع قبلی که دشمن میخواد چنین تکتیکی را به خرج بده نداشته.
مشخصا اگر به اشاره بکنیم که ضعف در کجا بوده، امو حمله صورت گرفت، حمله بسیار مرگبار و خونین و هم در پایش حمله در جنازه سلیم زدیار.
ببین اینجا مسئله سر ضعف نیست، مسئله سر ناتوانی نیست، مسئله سر اینجا است که ما بسیار با دشمن بسیار خطرناک مواجه هستیم. این ما نمیتونیم فقط به یک دو نفر پنج نفر طالب بسیار عادی بگیم که کله از یاسن، نه، اینا بسیار مغزهای توریست هایی هستند که در تمام دنیا چین پلانای را طرح میکنن و بالاخره بورا به کار میبندن.
اگر دشمن بزرگ است، پس چرا تدابیر و اقدامات حکومت هم به سطح دشمن بزرگ گرفته نمیشه؟
بدون شک تدابیر بسیار بزرگ است. شما خبر دارید که من براتون گفتم در صحبت‌های قبل که از 21 واقعه انتحار و انفجار تنها پلیس جلوگیری کرد، ولی با آن هم دشمن است. اینطور باید ما نگوییم که این اولین واقعه بود و یا آخرین واقعه است. ببینید در پیشرفت‌ترین کشورهای دنیا چنین وقایعی رخ می‌دهد. این همیشه هم سطح تهدیدات بسیار بلند است، ولی تدابیر کاملا تدابیر عام و تام وجود داره. مشکل داری است که دشمن خوب تفکیکش بسیار زیاد مشکل است، چون همه در لباس ما و شما، همه در بین ما و شما، اصلا مشکلات اینجا است.
خواندم صاحب، این چرا شما گفتین که تهدیدات بسیار بزرگ است، آیا تدابیری که شما گرفتین پاسخگوی او تهدیدات است؟
مسلماً پاسخگوی است. مسلماً اینطور نیست که ما بگیم پاسخگوی، اگر نمی بود چطور ما میتونستیم از 21 واقعه جلوگیری بکنیم؟
بیشتر شما در اشاره کردین که اطلاعات از قبل نداشتن پلیس در مورد حمله که در وزیر اکبر خان صورت گرفت، آیا ضعف اطلاعاتی سبب از او حمله مرگبار شده؟
خب ما گفتم که ایجاب بررسی را میکنه، ایجاب بررسی بیشتر میکنه ببینید که ضعف در کجا بوده، حیاتی را باید بررسی بکنن که ضعف در کجا بوده، از کجا شروع شده. و درست نیست که حال ما بگیم که این ضعف بالای کسی دیگه پرتیم، درست نیست، اینو بگذارید که تحقیق ثابت کنه که ضعف در کجا بوده.
در قسمت معلومات استخباراتی میخوام پرسان بکنم، معلومات استخباراتی در چنین حالت ها یا پیش از این وضعیت بر شما شریک ساخته میشه؟
معلومات ها میایه و اکثر معلومات ها شکل عام داره، اطلاعاتی که مثلا دشمن میخواهد به یک سلسله تخریبات بزنه، اما اینطور اطلاعاتی که اگر دقیق بگم، یک مثال برای شما میگم، مثلا دیروز بود برای ما اطلاع رسید که واسطه نمبر 663 تونس مواد داره و میخواهد که داخل شهرش انفجار بده. ما هم زمان برش تدابیر گرفتیم، این واسطه را از سر شب که اطلاع آمد ما تا دم صبح واسطه را پیدا کردیم. بالاخره پیش که داخل شهر شود در حوزه 12 هم. اما زمانی که واسطه را تعطیل کردیم گروپ استحکام روان کردیم دیدیم که اطلاع غلطی بود. بعدها به صدها اطلاع میه که غلط نباشه، اصلا واقعیت نداره، شاید شایعات باشه که از طرف دشمن پخش شود.
بله، یعنی شما میگین که اکثر معلومات های استخباراتی صحت نمیداشته باشه؟
معلومات های استخباراتی صحت نمیداشته، معلومات های استخباراتی خوب اکثرا اطلاعاتی که میه اطلاعات اکثر اطلاعات دشمن خودش پخش میکنه و در خلا آدم میتونه که قرار بده.
قمندان صاحب، در قسمت بسته شدن جاده ها اخیرا در چند روز اخیر جاده هایی که بسته شد هم از طرف حکومت و هم در پای تحسن که صورت گرفت، فکر نمیکنین که بسته شدن جاده ها خیلی ضرر زیاد به مردم رسانده و مشکلات زیاد را به بار آورده و برای باز کردن از این چرا اقدام صورت نگرفته؟
اصلا در قانون تظاهرات بعد در کشور ما شما جای معلوم شده که بعد در کجا باید تجمع بکنن. بدبختانه بگویم شاید من نمیفهم که لال عوامل چی هست، یک تا دوستا عمیق قوانین در نظر نمیگیرند و میبرایند به نام تظاهرات و راه را بند میکنند، جاده ها را بند میکنند بدون از اینکه ایره بسنجند که خوب این به ضرر مردم است، این ترافیک اخلال میکنه، زندگی مردم اخلال میکنه. اینال پلیس در یک حالت ناگزیری قرار میگیره. ناگزیری به چی معنا؟ به این معنا که از یک طرف تظاهرات حق مردم است، از طرف دیگه از این تظاهرات و خلاف قانون استفاده میشه.
آیا هدایت داده شده تا این خیمه ها و مشکلاتی که ایجاد شده به زودی رفع شه؟
من پیشتر بر شما عرض کردم که ما در حالت بخصوص کشور ما قرار داره، اکثری قضایا ایجاب مصلحت های ملی را میکنن، مصلحت های بالاتر را میکنن. تا جایی که من اطلاع دارم در سطح پارلمان هیئت تعیین شده که با دو طرف صحبت بکنم، تقاضاهای و تظاهرکننده ها را جمع آوری بکنن و برای دولت بگویند که اینی خاص مردم هستن و هم خاص دولت از اینا بیان ببینن که کیپ چی است. در این زمینه کارهای آغاز شده، کارها صورت.
مندان صاحب، در قسمت دروازه های کابل میخوایم پرسان بکنم، در کنار دروازه های عمومی دروازه های فرعی هم است، تدابیر که شما دارین به دروازه های عمومی و دروازه های فرعی چی هست و چگونه انتحاری ها میتونن که اینجا مواده بیارن به کابل؟
خب دروازه های کابل چهار دروازه ای که قرار است اونجا اسکنرها نصب شوه و یکی دو تاش هم تا حال نصب شده و حالو ایجاب مونتاژ میکنه، مونتاژ از او ایجاب از این میکنه که باید متخصصین خارجی یا چینایی باید باشه کنار را مونتاژ بکنن و در این چند وقتی که حوادث خراب شده این بیچاره ها مستر سرفته نمیتونن. مشکل دیگه ای اسکنرها است که اینا بسیار مصارف تیل از تقریبا ماهانه 52000 لیتر تیل مصارف از یو هست و این تیل از رو باید یک منبع باید اکمال بکنه، منبع اکمال از یو بازم دوستای خارجی استکا هستن. یک سری مشکلاتی که پای وجود دارم در رابطه با راه های دیگه، ما نو راه دیگه هم زیر کنترل و چیز پلیس هست، بسیار زیاد مشکل است. مشکل به این است که شما فکر کنید که مثلا یک موتوری که بارگیری میکنه 30 تن یا 40 تن بار از پاکستان حرکت میکنه و در اینجا میاد در بین ازور او چه رقم شما تلاشی میکنید، در کجا او را تقلیه میکنید؟ به نظر من راه حل بهتری از این قضایی است که در چهار دروازه عمومی شهر باید مراکز تجارتی یا سرایه های بسیار کلان و بزرگ ساخته شود. این وسایط باربری که میایند و وسایطی که باربری که میان باید بارشان میاد در این سرایه ها تقلیه شود، اونجا مورد تصفیه و تلاشی و گپا قرار بگیره و از اونجا با ذریع وسایط خردتری باید به داخل شهر بیاید.
مشخصا به عنوان پرسش آخر، پلانتان برای امنیت بهتر شهر کابل چی است؟
پلان های در جهت تامین امنیت شهر کابل احضارات درجه یک گرفته شده، قطعات همه هشدار داده شده، چک پوینت ها همه تقویه شده، ارگان های کشف زیادتر بیشتر از پیش فعال شدن، مناطق تحت پوشش آمده، هم در سطح امنیت دولتی هم در سطح ما نظر به ما امکاناتی که داریم. خب پلیس، ما باز هم خدمت شما میخوایم بگیم که تشکیل دست داشته پلیس به هیچ صورت جوابگوی تامین امنیت و نیازمندی های ولایت کابل و پایتخت کشور در شرایط موجود نیست. این تشکیل باید حداقل دو چند ساخته شود، بنابراین این تشکیل جوابگوی نیازمندی های شهر نیست.
شنوندای عزیز، شما صحبت های حسن شاه فروغ قمندان امنی شهر کابل را شنیدید که پیش از واقعه مرگبار در چاره زنبق کابل از قبل راپور استخباراتی در اختیارشان قرار داده نشده بود. آقای فروغ همچنان میگوید ضعف اساسی این است که راپورهای استخباراتی اکثرا نادرست در اختیارشان قرار میگیرد.
وی می افزاید هنوز هم تهدیدات در سطح بلند متوجه کابل است و پلیس آماده دفع هر گونه تهدید است. قضاوت بیشتر را به شما شنوندای عزیز واگذار می شویم تا برنامه دیگر. الله یارو نگهدار شما.